ناخودآگاه خودمون رو، حالا خاطراتمون رو یا رفتارهامون رو بر اساس معیارهای اونها قضاوت میکنیم.
بله.
و این باعث میشه که حالا اون شیطنتی که شاید توی اون سن و اون شرایط یه رفتار خیلی طبیعی بوده، هر بار که یادش میفته اون احساس عذاب وجدان و تقصیر هم همزمان برای ما تجربه و تکرار بشه. و این برمیگرده به اون در واقع تصویر درونی شده والدین و باعث میشه که یه مقدار ما فاصله میگیریم از اون کودکی واقعی، از اون حالا احساسات خود کودکیمون که شاید در واقع رفتارهایی که انجام دادیم خیلی متناسب و خیلی طبیعی بوده.
خب بعضی وقتا این احساس پشیمانی اینقدر آزاردهنده است که ممکنه در برههای ما رو اذیت بکنه، از لحاظ روانی آزار بده. چیکار باید، نوع مواجهه ما باید باشه چجوری باشه؟
من فکر میکنم که ما حالا همزمان که سعی میکنیم والدینمون رو درک کنیم، باید سعی کنیم که کودکی خودمون رو از نگاه یک کودک هم بهتر ببینیم. یعنی وقتی که این رو ببینیم که ما به عنوان یک کودک در واقع چه نیازهایی داشتیم، به دنبال ماجراجویی و کشف دنیا بودیم و شاید خیلی اوقات از پیامد اون کاری که انجام میدادیم باخبر نبودیم، بهتر میتونیم درک کنیم که قصد ما ناراحت کردن دیگران یا آسیب رسوندن به کسی نبوده و بله. این یه رفتار خیلی طبیعی بوده.
و این معمولا فکر کنم در مورد آقا پسرها بیشتر از دختر خانمها رایج باشه. دختر خانم ها در نهایت خاله بازی بود و عروسکی مثلا سر عروسکی رو میکندن، آنچنان خطرناک تو خونه یا تو زندگی ظاهر نمیشدن. درسته؟
آره، شاید بشه گفتش که پسرها خب یک ماجراجویی بیشتری داشتن یا حالا کنجکاویاشون بعضا جنبه شیطنت داشته. این نکته که به نظر من میرسه حالا توی این داستان کوتاهی که شنیدیم باید توجه بکنیم این هستش که خیلی اوقات بچه ها راه های مختلفی رو امتحان میکنن برای اینکه توجه والدین رو بگیرن. یعنی حتی شاید خیلی از شیطنت هایی که ما انجام میدادیم توی دوران کودکیمون راهی بوده برای جلب توجه والدین. حتی میگم رفتارهایی که ممکنه بعضا مورد تایید پدر مادرمون هم نبودن، اما با دعوا، داد و حتی سرزنش والدین هم بچه ها اون توجهی که دنبالش هستن رو بعضن میگیرن. به همین جهت ممکنه خیلی اوقات بچه ها این مسیر رو انتخاب کنن که با شیطنت کاری بکنن که توسط والدین دیده بشن و نیازشون به در واقع توجه اونها رو فریاد بزنن. انگار که این قصه هم داره همین رو برای ما نشون میده که یه فریادیه این شیطنت برای دیده شدن، برای گرفتن توجه والدین. یعنی انگار که دیگه کم مونده که یه جایی رو اون پسرات منفجر بکنه تا اینکه توجه والدین رو بتونه از آن خودش بکنه.
درست. البته این رو باید جدایی از اون بچهای بیش فعالی بدونیم که اصلا کلن ذاتن شور و شر هستن و کلن همه چیز رو به هم میریزن. سوئدیای زرون مسئله جالب دارن خانم رحیمی نژاد، میگن که عاشق کسی شو که از دیوونه بازیهات لذت ببره و خوشش بیاد، نه کسی که دائما بخوای خودت رو بهش اثبات بکنی و موجه باشی در نظرت. بچهای در دوران بزرگسالی با پدر مادرشون خیلی اخت میگیرن و ارتباط خوبی دارن که بدونن در دوران کودکی پدر مادره عاشق همون دیوونه بازی ها و همون کارا و همون شرارتی که داشتن بودن. درسته؟
آره، دقیقاً چیزی که بچه ها به دنبالش هستن و شاید بتونیم بگیم که نیاز واقعی اونها هست اون نیاز به پذیرفته شدن بدون قید و شرط، یعنی همین چیزی که دارید شما میگید، یعنی شیطنتاشون با کارهای خوبشون همش باید با هم پذیرفته بشه، به خاطر اینکه خب همه اونها جزئی از وجود یک کودک.
بله.
و زمانی که ما میگیم که خب وقتی که کار خوب بکنی محبت من رو داری به عنوان یک والد یا پذیرفته شده میشی، پذیرفته شده هستی.
بله.
این در واقع یک توجه مشروطه و چیزی هستش که شاید خیلی اوقات باعث میشه که بچه ها ارتباط صمیمانه‌ای که واقعا نیاز هست رو با والدینشون تجربه نکنن و دائما ترس از این داشته باشن که یه کاری بکنن که والدین محبتشون رو از اونها بگیرن یا توجهشون رو اونطوری که دلشون میخواد شامل حال اون بچه نکنن.
خیلی عمالی، ممنونم از توضیحاتتون و وقتی که در اختیار ما قرار دادید. خانم سارا رحیمی نژاد، روانشناس و درمانگر، با شما خداحافظی میکنم.
بی تو مهتاب شبی باز از اون کوچه گذشتم، همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم.
شب در چشمان من است، به سیاهی چشمهایم نگاه کن. پلک اگر فرو بندم جهانی در ظلمات فرو خواهد رفت.
من از نهایت شب، من از نهایت تاریکی و از نهایت شب حرف می‌زنم. اگر به خانه من آمدی برای من مهربان چراغ بیاور و یک دریچه که از آن به ازدحام کوچه خوشبخت.
من رؤیای شبم تماشای تو بود، موسیقی من نفسهای تو بود، تو چشماتو ببخش به شب گردی من، چشماتو ببخش با تو هم تا آواز
ایران، تهران، رادیو جوان. گردش علمی، فرهنگی، هنری، تاریخی. دانشگرد رادیو جوان.
زینگونه ام که در غم غربت شکیب نیست. گر سر کنم شکایت هجران غریب نیست. جانم بگیر و جانم بگیر و صحبت جانانم ببخش یارا، از جان شکیب هست و ز جانان شکیب نیست.
رسیدی از قربت بیان، دل خسته دیدمت از آوار خیز باران، بامانده در طبی گنگ ناگه به من رسیدی، من خود شکستم از خود در فصل
برکه دو چشمم، نه گریه با نه خنده، گم کرده راه شبها، سرگشته چون پرنده. من راه به خلوت عشق هرگز نبرده بودم، پیدا نمی شدی تو شاید که مرده بودم، پیدا نمی شدی تو شاید که مرده بودم. من با تو خوب گرفتم، از خنده شکفتم، چشم تو شاعرم سرایم، یک بار پر کشیدی آنگاه ای پرنده، بار دگر پریدی. در خلوت سرایم یک بار پر کشیدی آنگاه ای پرنده، بار دگر. من راه به خلوتش هرگز نبرده بودم، پیدا نمی شدی تو شاید که مرده بودم، پیدا نمی شدی تو شاید که مرده بودم. سر رسیدی از غربت بیابان، دل خسته دیدم از آفار خیس باران، وامانده در تبی گنگ، ناگه به من رسیدی، من خود شکستم در فصل ناامیدی. در برکه دو چشمت، نه گریه با نه خنده، گم کرده راه شب را، سرگشته چون پرنده. من راه به خلوت عشق هرگز نبرد بودم، پیدا نمی شدی تو شاید که مرده بودم، پیدا نمی شدی تو شاید که مرده بودم.
شبکه رادیویی جوان. کنار شما.
صدای زندگی،
شبکه جوان.
نبض
به نام خدا. سلام عرض می کنم خدمت شما شنوندگان عزیز. من پروین کرمی هستم و به اتفاق همکارانم با برنامه نبض رادیو جوان در خدمت شما هستیم. دوستان عزیز، شما شنوندگان محترم، اگر تمایل دارید با این برنامه در ارتباط باشید، از طریق سامانه پیامکی 3881 به ما پیامک بزنید. در همین ابتدای برنامه دعوتون میکنم به یه خبر علمی توجه کنید. عوارض نوبت دوم واکسن کرونا، آیا فکر میکنید که به اندازه سری اول هست؟ خوب توجه کنید. واکسن کرونا میتونه عوارضی در افراد ایجاد کنه. عمده این عوارض به صورت خفیف تا متوسط و مواردی مانند تب، لرز و کوفتگی بدن رو شامل میشه که پس از یک یا دو روز به صورت کامل از بین میره. عمدتاً عوارض واکسن کرونا در نوبت اول تزریق خودش رو نشون میده. در نوبت اول به دلیل اینکه سیستم ایمنی بدن در برابر واکسن واکنش نشون داده و اقدام به تولید پادتن میکنه، ممکنه شاهد بروز عوارض خفیف تا متوسطی مثل حالت سرماخوردگی باشیم.
کسایی که میرن مسافرت و تفریح خوشگذرونه بیان داخل بیمارستان رویت کنن ببینن.
آگه بچه‌ام بیمار شدن، هیچ کیو ندارم بزرگشون کنه.
دور همی بودیم، اون دور همی 7 8 نفر گرفتن دیگه.
مریضای من در موان نشستن، منتظرم که اگه تصدی بشه به اونا جا بدم.
ما نه تخت داریم، حتی صندلی هم نداریم.
متاسفانه در موج پنجم جوونام گرفتار میشن.
بیماران کرونایی دچار تنگی نفس ممکنه بشن، ممکنه ضعف و بی‌حالی خیلی شدید پیدا کنن.
اولا اونایی که واقعا واکسن زدن هم میزان بستریشون کمتره، هم میزان مرگومیرشون پایینتر. یعنی هم باید واکسن بزنیم، هم باید رعایت پروتکولا رو انجام بدیم تا زمانی که درصد بالایی از مردم دنیا واکسیناسیون انجام بدن و این زنجیره قطع بشه.
من این واکسن زدم دیگه نمیگیرم، کاملا غلطه.
کرونا رو حتما جدی بگیرید.
شبتون بخیر باشه دوستان عزیز. امشب هم در خدمت جناب آقای دکتر اکبر نیک‌پژوه، متخصص طب پیشگیری و پزشکی اجتماعی هستیم. آقای دکتر نیک‌پژوه سلام عرض شد، وقت بخیر.
به نام خدا. منم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران شما و همه شنوندگان عزیز شما.
آقای دکتر، امشب هم میخوایم در مورد کرونا و مسائل جانبی این بیماری منحوس صحبت بکنیم. آقای دکتر، آیا غرغره کردن آب نمک یا شستشوی گلو با محلول های شستشو و روش های دیگه مثل اینا در پیشگیری از کرونا و یا افزایش سیستم ایمنی بدن اثر دارن یا نه؟
ببینید، سازمان جهانی بهداشت همون یک سال پیش، یک و نیم سال پیش، اینا رو بررسی کرده بود و گفته بود که نه، اثر مفیدی برای پیشگیری از کرونا نداره. ولی شنوندگان محترم شما برای بهداشت دهانشون میتونن بالاخره از شستشو دهان به طوری که پزشکشون، تیم سلامتیشون براشون توصیه کرده استفاده بکنن. ولی باید مطمئن باشن که متکی به این روش نباشند. یعنی اون چهار تا موردی که همه سازمان‌های رسمی وزارت بهداشت ایران هم توصیه کرده رو بیشتر مد نظر قرار بدم. همون شستشوی دست، بهداشت دستا، همون استفاده از ماسک، همون رعایت فاصله دو متری و کمتر خارج شدن از خانه و کمتر در معرض سایر انسان‌ها قرار گرفتن و تزریق واکسن در اولین فرصتی که در اختیارشون باشه. اینها اصول صحیح پیش هستن، ولی سایر روش هایی که ضرری به آدم نرسونه هم با صلاحیت تیم پزشکیشون میتونن استفاده بکنن. به هر حال برای همین توصیه شده که پیداشت دهان و دندانمون رو رعایت بکنیم، مسواک بزنیم و از شوینده های دهان هم مواقعی که دندان پزشک تیم دندان پزشکی برای ما توصیه میکنم میتونیم استفاده بکنیم، ولی نباید فکر بکنیم که استفاده از دهان شویه، استفاده از غرغره کردن گلو میتونه در پیشگیری از بیماری کرونا مؤثر باشه، چون ممکنه که متاسفانه با فکر بکنیم که با این روش ها در مقابل این بیماری ایمن میشیم و خودمون رو بیشتر در معرض ویروس قرار بدیم که این میتونه خطرناک باشه.
آقای دکتر، بخور دادن
ببین همه اینها بخور دادن اینا هیچ اثر شناخته شده مثبتی در پیشگیری از بیماری کرونا فعلا نداشته، توصیه هم نمیشه، ولی تا جایی که ضرر نرسونه، یعنی بخور معقولی باشه با دمای معقولی باشه، مردم میتونن استفاده بکنن. ولی عرض کردم بهداشت دست، فاصله 2 متری، استفاده از ماسک، کمتر در معرض سایر انسان ها قرار گرفتن و واکسیناسیون در اولین فرصت، این اصولیه که ما باید رعایت بکنیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر نیک پژو، امیدوارم همیشه در نهایت صحت و سلامت باشید. با شما خدا
حافظ. منم آرزوی سلامتی و تندرستی برای همه شنوندگان عزیز شما دارم.
رادیوتون رو با ما تنظیم کنید. موج اف ام،
ردیف 88،
شبکه جوان.
و اما بشنویم گزارش جناب آقای ناصر یوسفیان، همکار گزارشگرمون رو در این بخش از برنامه.
بیشتر بچه‌ها جایی در طول دوران کودکیشون زگیل رو تجربه می‌کنن. رایج‌ترین سن تجربه زگیل از 12 تا 16 سالگی و بیشترین زگیل‌های دوران کودکی روی دست به وجود میاد. اما کف پا هم یکی از جاهایی که در کودکان دچار زگیل میشه. زگیل کف پا برخلاف زگیل دست معمولا دردناکه و میتونه برای بچه ها ناراحتی ایجاد کنه. چرا کف پای بچه ها دچار زگیل میشه؟ خانم دکتر پروانه ساکت، متخصص پوست، مو و زیبایی.
زگیل بیماری ویروسی هست که منتقل میشه از فردی به دیگری. ویروسی که عاملش هست پاپیلوما ویروس هست، معمولا در افراد کم سن و سال، افراد تینیجر دیده میشه، البته در هر سنی هست ولی در این سن بیشتر هست. جایی که پوست کنده میشه صدمه میبینه و در اون اطراف هم ویروس هست میتونه منتقل بشه. حتی اگر افراد از وسایل آلوده استفاده کنن، نمیدونم اگر کیسه باشه، نمیدونم لیف باشه، توی افراد باز ممکنه فرد از خودش به خودش منتقل کرده باشه، مثلا انگشت دستش داشته باشه، ممکنه در یک جای صورتش باشه، مثلا وقتی تیغ میزنه یا ریشش رو میتراشه ویروسو پراکنده کنه. معمولا هم شکلای مختلفی دارن ویروسا، گاهی وقتا برجسته هستن، گاهی وقتا ویروسا خیلی مسطح هستن که این ویروس مسطح رو ما میبینیم هر جا ببینیم ولی در صورت بیشتر دیده میشه.
معمولا کودکانی که سیستم ایمنی نسبتا ضعیف تری دارن دوچار این عارضه پوستی میشن.
یکی از درمانهایی که ما انجام میدیم اسید هست، حتما باید پزشک بگه، دستوراتش مهمه. هر شب باید پاشون تاب بدن بذارن، بعد دورش یه مادهی بزنن که به اطراف نزنه. بهترین روش معمولا فریز کردن. اصولا زگیلا رو اگر شما درمانش هم نکنین خودش خوب میشه در عرض چند ماه، یک سال. بیشتر این که ما برمیداریم اینه که ممکنه دردناک بشه، آزار و اذیت ایجاد بکنه، زخمی بشه و انتقال پیدا کنه، وگرنه میتونه صبر کنه، خودش خود به خود بهبود پیدا بکنه.
مهمه بدونید که زگیل به شدت مصریه و باید بیشتر مراقب آلودگی های محیطی باشیم.
از اینکه همراه نبض رادیو جوان بودید از شما